أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از اینکه حضرت در عهدنامه اشاره کردند به اینکه کسانی انتخاب بکن که ویژگی‌های مثبتی دارند که اشاره فرمودند، یه تعبیری در تحف الاغول داره که در نهج البلاغه نیست. می‌فرماید فإنهم، یعنی این آدمای خوب، یقفونک علی الحق و یبصرونک ما یعود علیک نفعه. اینا تو رو بر حق آگاه میکنند. وقفه وقتی با علامیات به معنای آگاه کردنه، واقف علاشه یعنی آگاه بر این مطلبه. یقفونه که علی الحق، یعنی اونها تو را بر حق آگاه میکنند. خود وقفه فعل ماضی است، ولی وقتی فعل لازمه، ولی وقتی با علا متعدی میشه ظاهرا به معنای متعدی پیدا میکنه. و ترجمه‌ای که کردن گفتن که تو را بر حق آگاه میکنه، که خب اینجا که صراحتا اضافه به مفعول شده، یعنی آدمای خوب حق رو به تو بالاخره میفهمانند. و یبصرونک، و به تو بصیرت میدند، به تو چشمت رو باز میکنند. بر چی؟ بر ما یعود علیک نفعه، چیزی که نفعش به تو برمیگرده. پس به حرفشون گوش کن، چون ماحصلش به تو برمیگرده. بعد از این که عبور میکنند، وارد دوباره نهج البلاغه است که مشترک دوباره با تحف الاغول هست. میفرماید که و الصق به اهل الورع و صدق. الصق از الساق باب افعال به معنای بچسبان، لصق ثلاثی مجردش یعنی چسبید، افعالش که میشه یعنی چسباند، یعنی و بچسب، یعنی در حقیقت خودت را بچسبان. و بچسبان که حالا نفسکه باید توش باشه ظاهرن، بچسبان به اهل ورع و صدق خودت را الساق کن، که میگم ظاهرن باید مفعولش که نفسک باشه اونجا به قرینه حذف شده باشه. اگرم نه از باب الالساق نخونیم، الالسق یعنی بچسب، ولی نوع ضبطی که تو کتاب ها شده الالسق یعنی بچسبان. بله بله، حالا چه تو ضبط الالسق داره، تو ضبط الالسق نوشته. ورع به معنای خودداری از آن چیزهایی است که شایسته نیست، به معنای ترس هم درش هست، که حالا به معنای است که آدمی که ورعه، یعنی آدمی که به هر حال این صفت در او هست، ترسوست. ترسو با بار منفیش وقتی که در بحث‌های دینی قرار میگیره بار منفیش کنار میره، متعلقشون آخرت میشه، بار مثبت پیدا میکنه. یا اینکه اصلا معنای ترس رو ازش خارج بکنیم و همین بگیم، کسی که خودداری میکنه از آن چیزهایی که شایسته نیست. در برخی از منابعی که هست گفتن ما سه نوع ورع داریم. یکی ورع تائبینه، توبه کننده ها، که این عبارت است از این که انسان از انجام دادن حرام خودداری کنه، که همینم همونیست که کسی که داشته باشه شهادتش در دادگاه پذیرفته میشه و مورد قبول واقع میشه، و اگرم کسی این اندازه از ورع رو داشته باشه فاسق نخواهد بود. یه پله بالاتر بهش میگن ورع صالحین، که این کسیست که از انجام شبهات خودداری میکنه. یه پله از ورع تائبین که کسانی هستند که از انجام حرام خودداری میکنند، این از انجام شبهات هم خودداری میکنه، چنان که در روایت خوب داریم که و من یرتع حول الحما یوشک ان یوقع فیه، کسی که دور مشتبهات میچرخه خب ممکنه که در او بیفته، و این ورع صالحینه که امر مشتبه رو هم انجام نمیده، همون چیزیست که ما در فقه بهش میگیم احتیاط، احتیاط البته مستحب نه احتیاطات واجب. و سومیش ورع متقینه. ورع متقین گفتن که انسان حتی حلال رو چون میدوندم حلاله انجام نده، بر این که یک سری از حلال ها هستند که این ظرفیت رو دارند که آدم رو به حرام بکشند. کسی که حرف زیاد میزنه نفس حرف زدن حرام نیست، ولی وقتی زیاد حرف میزنید غیبت هم از توش در میاد، تمسخر هم ازش در میاد، خدای نکرده ایذای مؤمن هم ازش در میاد. کمتر آدم صحبت بکنه، بیشتر سکوت بکنه، خب این مفید فائدش بیشتر. به این میگن که ورع متقین. پس نوع اولش که ورع تائبین انجام ندادن حرامه، نوع دومش ورع صالحین که انجام ندادن شبهاته که امر مشتبه باشه، نوع سومش ورع متقینه که انجام ندادن حلال مسلمه، اما حلالی که آدم انجام نمیده مبادا بر این که باعث پیدایش یک حرامی درش بشه. یه روایتی هم هست که لا یکون الرجل من المتقین حتی یدع ما لا بأس به مخافت ان یکون فی بأس. آدم از متقین نمیشه مگر اینکه اون کارهایی که میدوندم خودش اشکال نداره، ولی بالاخره ظرفیت ایجاد میکنه، زمینه ایجاد میکنه که انسان خدای نکرده داخل در ما فیه بأس بیفته، درش بأس میشه. ورع دیگه اصلا داریم موضوع ورع رو بیان میکنیم. نه، ورع سه نوع داره. ورع تائبین، تابعین، نه همون تائبین، ورع تائبین، ورع صالحین و ورع متقین. ورع متقین گفتم این تقسیم بندی است که بعضی از کتاب‌های اخلاقی کردن. خب می‌فرماید که خودت رو به اهل ورع و صدق بچسبان. اینجا نکته اولی که درش وجود داره این که صدق در حوزه سخنه. البته ما صدق رفتاری هم داریم، ولی معمولش گفته میشه صادق طرف، یعنی صدق در گفتار باشه، از صفات فعل سخن گفتنه یا محتوای سخنه، مضمون کلامه. اما تقوا مطلقه، تقوا در حوزه عمله، سوا اون کانه که مربوط به سخن باشه، آدم صادق باشه، کاذب نباشه. و نکته دوم این که نه، در اعمال و رفتار و سکنات و حرکاتش در همه اینها متقی باشه، به معنای اینکه گناه نکنه، حالا یا یه پلن بالاتر. حالا اینجا سوالی که پیش میاد، این عطف صدق بر تقوا آیا عطف خاص بر عامه؟ یعنی لازم بود که اینجا صدق رو مزید بکنه بر تقوا و بهش اشاره بکنه، خب حضرت فرموده بود که خودت رو به اهل ورع، حالا همون مقام تقوا، مقام خشیت، مقام خودداری از افتادن در گناهان، به اونها بچسبون و صدق. چرا صدق رو اضافه کرد؟ خب کسی که ورع داره صادق هم هست دیگه. ممکنه بگیم که اگر ورع رو عام بگیریم، بگیم بله این عطف خاص به عامه و هیچ اشکالی هم نداره، نوع خاصی از مسئله چون مهمتر باشه اون رو در مقام عطف اشاره بهش میکنن، و این هم یکی از سجایای کلامه که یه نوع خاصی از ویژگی ها وقتی مهمتر باشه او رو به ذکر مخصوصش میکنن، بیانش میکنن. دومین جواب این که بگیم نه، ببینید اونی که مانع ورع دروغه، ممکنه آدم دروغگو نباشه، راستگو هم نباشه، ساکت باشه. شما اگه در یه جایی چی نگید اهل صدق نیستید، ولی اهل کذب هم نیستید. به عبارت دیگه رابطه اینها رابطه نقیزین نیست، ضدینن، ثالث لهما دارن، فرض ثالثی درشون هست. پس اینجا داره یه نکته بیشتری رو میگه، میگه باید کسانی که در اطراف حاکم هستن هم اهل ورع باشن، یعنی دروغ نگن، هم یه پله بالاتر اهل راست گفتن هم باشن. پس این عطف خاص به عام نیست، دو مفهوم متفاوته و اتفاقا هر دوش هم مهمه. چرا؟ چون در کنار حاکم کسی میاد نباید گناه بکنه، و از اون طرف تعبیری که مر الحق که روز گذشته گفتیم، که دیدم بعضی از مترجمین تحف العقول او رو خالص حق، یعنی حق خالص معنا کردن، مر رو از اون معنای تلخی که دیروز ما داریم یه معنای دیگه هم بهش اضافه دادن، البته ظاهرا عربی نیست، برداشت فارسی ازش شد. این هم نکته دوم.
مثلا سمع یسمع
و جلس یدسو زکر یسکو، یعنی خودم زکر یسکو رو سو از کن. بله، این هم عقد میگید یلسقو بوده شده السق. بله، متنبه اون شدم که اگر این اصلا همون بله اون همین در حقیقت این توه سلاسی مجرد میشه، گفتن ایشون هم گفتن برش میگم سلاسی مزید سلاسی مجرد معنا میکنه، هم به چسب نه به چسبان، لذا نفسم لازم نداره. خب اینم جواب دوم به این که صداقت از اقسام پس بگیم دروغ، یعنی از چیز صداقت مانع ورع، یکی این که بگیم هست که عطف آن بخواسته، یکی بگیم نه اونی که مانع ورعه کذبه ولی صداقت شرط ورع نیست. یه نکته سومی هم، جواب سومی هم ممکنن یقال، بگیم ببینید صداقت شجاعت میخواد، به خصوص صداقت در مقابل حاکم، به خصوص اگر مطابق میل نباشه، این محتاج شجاعت. اما شجاعت الزاماً ناشی از ورع نیست، یعنی شما ممکنه از خدا بترسی ولی از غیر خدا هم بترسی. ورع یعنی آدم از خدا میترسه اما کسی کس دیگه هم که بترسه، یعنی ضمناً تا وقتی تزاحم پیش نیومده هم از خدا میترسه، هم از زنش میترسه، هم از باباش میترسه، هم از فرسون رئیس مدرسهش میترسه. شایدم هیچ وقت اینجور نشده دستورات او مخالف دستور خدا باشه. کسی که آدمیست که حرف راست رو میخواد مقابل حاکم بزنه، علاوه بر ورع باید شجاعت داشته باشه. و به خاطر همینم در قرآن یه بحث بسیار لطیفی ذیل این آیه هست که الذین یبلغون رسالات الله، بلافاصله دو تا صفت رو میگه، یک یخشونه، دو ولا یخشون احدا الا الله. یعنی صرف ترس از خدا کفایت نمیکنه، حالا غیر خدا نترسید، چون یکیش که از همه میترسه خب از خدا میترسه، از ذات آدم ترسونی. این باید هم از خدا بترسه که خلاف خدا نکنه، هم از غیر خدا نترسه که اگر روزی تعارض قرار گرفت تو اونجا این رو بر او ترجیح نده. به همین جهت اینجا ممکنه بگیم که اشاره به صدق در اداد ورع یه نکته دومی رو میاره. ورع یعنی که آدم از خدا بترسه و صدق ناظر بین اینی از غیر خدا نترسه، یعنی ضمناً از حاکم نترسه. کسایی رو بیار دور خودت که اولا از خدا بترسن یخشونه، و دوما از تو نترسن بتونن رو به حرف بزنن، این جنم و این شجاعت رو داشته باشن که برگردن تو رود واسن حرف بزنن. پس این وجه دیگری بر این عطف پیدا بکنیم غیر از اون عطف عام بخواست، یه نکته دومه یا یه نکته مازادی رو بر او پیدا بکنیم. البته این علیه هم همیشه که گفتیم در پرانتز نکته رو عرض بکنیم، و اون این که آدمی برای این که از غیر خدا نترسه علاوه بر ورع احتیاج به یک نوعی از معرفت داره، چون گفتم مرع یعنی خودداری از آن چه شایسته نیست. اما این که حالا در وقتی که دو تا چیزی که شایسته نیست کدوم و بر کدوم ترجیح بده در باب تزاحمات، اون محتاج معرفته، یعنی این که باید بدونه که غیر خدا در اداد خدا هیچی نیستند. این معرفت، این شناخت، یا ناشی از عشق که چیزی که عرفا میگن، یا ناشی از یک شناخت فقیهانه است یا متکلمانه است عالمانه است، یعنی طرف به جایی رسیده باشه که واقعا در سبد محاسباتیان بگه آقا همون که علمای اخلاق میگن از این طرف من از این آقای حاکم بترسم مثلا میکشدم، اما اگر این کار رو انجام بدم که خدا گفته نکن، اگر مطابق نظر خدا عمل بکنم یا نکنم خب یه عذاب بی نهایت میگیرم. گفتم تقریبا تمام مباحث اخلاقی ما که بهش میگن امروزی ها اخلاق هنجاری، مباحث اخلاق هنجاری ما یکی از ارکانش این بعد حسابگریست، یعنی میگه شما مراقب باش در عقلانیت عملی که محاسبه درش هست، اگر به دنیا توجه بکنی نهایت هزار میلیون میلیارد نفع میبری، اما اگر به خدا توجه بکنی بی نهایت نفع میبری، بی نهایت در سبد در مقابل میلیارد هیچ، ده اصلا قابل قیاس نیست. اگر از خدا اسیان بکنی بی نهایت عذاب میبینی، اگر سلطان رو اسیان بکنی میلیارد عذاب میبینی. تو کفه این دوتا رو بذاری، کمن کیفن و از هر حیث دیگری، او بر این برتری داره. لذا برای خوف از خدا خب همینقدر که آدم ورع داشته باشه یا خشیت داشته باشه کافی است، اما برای اینکه خدا رو بر دیگران ترجیح بده، یعنی در مقابل خوف دیگران از خدا بترسه، یا به تعبیر عامیانه میگه از خدا بترسه و از کس دیگه نترسه، این محتاج یا عشق یا علمه، یعنی یا باید عاشق بشه جریان صوفیگری ماست یا عالمانه محض مثل متکلمان ما روتین با تأکید میکنن این گونه پیش بره اب نداره، اون میشه به نوعی همونه ولی بالاخره عبادتی است دیگه،
احرار دیگه.
بله احرارش میره تو همون حیطه مثلا واسه کن عشق و اینا، ولی بالاخره این باید این حساب رو درش بیاره. یا تجار میشه یا عبید میشه، این اگه از خوف باشه میشه عبید، از کاسبیش باشه میشه تجار. اون عظمتی بود که گفته بودیم دیگه در مورد خشیت، باشه اونم به هر حال وقتی پیش میاد که شما در عظمت رو بشناسید، یعنی اگر اون عظمت رو نشناسید اون خشیت برای اندازه پیش نمیاد، ممکنه همون میشه ناشف علم میشه دیگه، یعنی کسی بگه آقا سلطان خیلی آدم مهمیه در مقابل اونم خشیت داره، خدا مهمه در مقابل اون خشیت داره، بعد بدونه که این اصلا در مقابل اون عددی نیست و پیامبران. این هم اشاره کردیم یا نکردیم، امروز هم شاید دیروز اشاره کردیم یا نه، که اصلا خوف رو در پیامبران هم تعبیر برش گفته نمیشه، این هم حالا امروز اشاره بکنیم. در رابطه با پیامبران خوف میگن، میگن پیامبران خوف دارند اما حالت چیزی ندارن، لذا مثلا داره که ففررت منکم لما خفتکم، من حضرت موسی میگه من ترسیدم که رفتم، ولی مثلا تعبیر ورع درش به کار نمیبره که مثلا از غیر خدا ورع داشته باشن، حالا الان یادم دقیقش نیست نگاه کن. خب بذار بریم یه ذره جلو بعدش بگیم، بعدش صحبت قطع میشه، من در دستم درگیره، بذاریم آخرش وقت میذاریم بگیم. بعد حضرت میفرمایند که ثم رزحهم علی الله یتروک اکثرا که از تریس و تروه، ظاهرا هر دوش هم هست، به معنای از باب افعال اتراء که میشه اترا یتری، یعنی زاد فی الثناء، ثناء و حمد و ستایش بسیار کردن. بعضی از کتاب‌های لغت گفتن که یه قید مازادی هم داره و اون که مجاوزت الحد فی المدح و الکذب فیه، دروغ هم توش باشه، ولی بقیه اینو نگفتن. مثلا لسان العرب این میزان رو نداره، میگه فقط همون زاد فی الثناء، این قید رو توجه بکنیم باش کار داریم. ممکنه کسی بگه لازمه ثناء زیاد دروغ گفتن هم هست، ولی ممکنه بگیم نه، اما که زیاد تعریف از یکی بکنید، هی بگید آقا خیلی این آدم مهمیه، این خیلی چیه، چقدر کارات خوبه، چقدر حرفات خوبه، چقدر شما ویژگی های مثبت داری، خود این میشه اعتراض. تراوت هم از همینه، تر و تراوه هر دو در هم با یه هم با واو، این هر دو هم همینه، تراوت هم به معنای این میگن خوشخلقی و نرمش و شادابی و ایناشون هم از یک بستری اخذ شده. خب اگر این رو بخوایم بگیم به نوعی همون تملق هم هست دیگه، یعنی همین اطراء به این معنا به معنای تملق هم میشه. تملق هم لغت ملقه به معنای نرم کردنه و روایات هم از امیر المومنین در قرآن یه روایتیست، ایاکه والملق، مراقب باش که تملق نکنی، فان الملق لیس من خلائق ایمان، این از اخلاق و از صفات ایمان نیست، تملق گفتن خوب نیست. اما روز هم روز از راز است، راز فعل مازیشه و ببخشید فعل لازمشه، باب تفعیلش هم که روزه به مفعل میره همون معناست، هر دو متعدی هم به معنای پرورش دادن، آموزش دادن، تربیت کردن، ریاضم که الان عربا ورزش میگن، برای این که طرف تربیت بدنیه دیگه، بدنش رو تربیت و پرورش میده. روزم که الان عرب‌ها به دبستان میگن روزه، روزه یعنی در حقیقت مهد کودک، جایی که تربیت میکنن، روزات الجنات که در قرآن هم آمده که والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روزات الجنات، یا آیه دیگه هم داریم که فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فهم فی روزتن یحبرون، که خبره یعنی شادند، شادمانند، خوشحالند. این روزه، روزم که به معنی باقه باز به همین معناست، فقط اینکه اونجا باغ رو پرورش دادند، اونجا اومدن یه باقی رو خیلی پرورش دادن و آوردن. سعدی بیت سختی تو گلستان داره که خیلی تلاش کردن که معنا کنن، همچنان از نهیب برد عجوز شیر ناخورده طفل دایه هنوز. در وصف یک باقی میگه این باق انقدر باق خوبی است که علی رغم این که برد عجوز، برد عجوز یعنی سرمای پنج روز آخر زمستون، از 25 اسفند تا آخر رو بهش میگن برد عجوز، یه بقیه باغها هنوز از به سبب این برد عجوز سرحال نیمده بودن، ولی این باقی که این بابا توش بود، نه این باقش حسابی بود و افانین من جلناری جل حالا بیتش نگاه کن، شیر ناخورده طفل دایه هنوز، یعنی میگه طفل دایه هنوز شیر نخورده، این گیاهایی که عادیان هنوز پرورش پیدا نکردن. چرا؟ از نهیب، یعنی از فریاد برد عجوز، همچنان این همچنان یعنی علی رغمه، همچنان از نهیب برد عجوز شیر ناخورده طفل دایه هنوز، هنوز نشده، ولی این باغ ما، نه این باغ ما باقی بود که خوب بود و مثلا خیلی جلنار درش بود و همه اینا درش بود. حالا پرانتزی بود بسته، برگردیم به بحث. بحث روز یعنی رازه، که جمعه که امرش میشه روز، و روزم باز همین به این معناست، با مبالغه یعنی پرورش دادن زیاد، یعنی در حقیقت پرورش بده. سم خب قرار بود چکار کنه؟ قرار بود که این الثق و الثق به اهل الورع و صدق و بچسب به اهل ورع و صدق، بعدم تربیت کن اینها رو که چی؟ که این که تو رو اطراع نکنند، تملقت نگن. اولین نکته ای که وجود داره این که سوال ممکنه بشه که اهل ورع که خب اطراع نمی کنه، فرض بر اینه که اینا اهل ورعن، یعنی اهل ورع و تقوا رو به خودت بچسبون، با اونا همراه شو، بعد کاری هم بکن اینا تو رو تملق نگن. خب سوال ممکنه بشه که آقا نگه اهل ورع هستن، به خصوص اهل صدقند، اون مطلبی که از بعض از کتب نقل کردم که در اطراع چی خوابیده؟ دروغ. گفته بود مجاوزت الحد فلمد ولی کذبه فی کذبم توش باشه. خب اهل صدق و اهل ورع که دروغ نمیگن. ممکنه بگیم که خب نه، اطراع دروغ نیست، مبالغه است، این قید کذب رو ازش زائل کنیم، کمان که بسیاری از کتابای لغت نگفتن، یه دونشون گفته بود اگر اشتباه نکنم، اگر اشتباه نکنم این ننوشتم چیه، مال مفردات او گفته بود، ولی ما بقی که نگفته بودن کذب درش دخیله. مبالغم دروغ نیست، دروغ توش نیست، شما مرتب از یکی تعریف میکنیم، خب این که دروغ نگفتی که. اما گفتیم نه، در مفهوم ادرا کذب هست، و همچنین گفتیم که نفس تملق، به خصوص که حضرت در قرآن گفته بود این از خلائق ایمان نیست، این با ورع سازگار نیست. اما این نکته خیلی مهمی توی این مسئله هست و اون این که حضرت میخوان بگن درسته اینا اول اهل ورع هن، ولی باید مراقب باشی اهل ورع بمونن. یعنی یه نفر اگه اول آدم خوبیه، اینجوریه که به صرف خوبی اولش اگر آمد و موند دیگه، حالا شما بگی پس این الی یوم القیامه خوبه، تربیت تو میتونه اتفاق آدم خوب و بد کنه. یه آدم خیلی خوبی رو میاری ولی مراقب نیستی، اون میاد اینجا اتفاقا صادق میاد کاذب میره. کما اینکه ممکنه آدم بد در کنار شما قرار بگیره خوب بشه، ممکنه هم از آدم خوب بیاد تو دستگاهتان، ولی اگه مراقب نباشی و تربیتش نکنی، او رو آموزشش ندی، یواش یواش خصلت درباری بودن، خصلت در کنار بزرگان بودن، او رو میکشونه به این کارهایی که اول نبوده بد شده. قصه خیلی معروفی تو بحث تملق هست که اثرم داره واقعیته. گفته یه نفر از بزرگی تملق میگفت. این بزرگ حالا سلطانی بوده، شاهی بوده، هر کی بوده، به او گفته نگاه کن، من که میدونم دروغ میگی، تو هم میدونی من میدونم دروغ میگی، منم میدونم که تو میدونی که من میدونم دروغ میگی، ولی با همه این ها بگو خوبه، خوشم میاد. یعنی هم خودت میدونی دروغ میگی، چهار تا علمه، هم خودت میدونی دروغ میگی، هم من میدونم دروغ میگی، هم تو میدونی که من میدونم دروغ میگی، هم من میدونم که تو میدونی که من میدونم دروغ میگی، ولی با همه اینا اثرشو میذاره. دقیقا نقطه مقابله این همین مسئله در سعایت و بدگوییه، خبرچینیه، اثرشو میذاره. اخیرا کسی به شما میگه آقا فلانی پشت سرت این حرفو زده، شما بالا بری پایین بیای دلت تاریک میشه. از امیرالمومنین روایت ها، حضرت به نفر میاد سعایت پیشش میکنه، حضرت میگن که نگاه کن سه تا گناه کردی، یکی این که این سه تا کار بد کردی، یکی این که خب گناه کردی، دوم این که خودتو از چش من انداختی، من دیگه بسن به تو اعتماد ندارم، سوم هم این که بالاخره اون کسی که بعدش رو گفتی تو چش من شکست. تو بالاخره میگه میگی آقا چه نشستی فلانی پشت سر تو این حرفو زد، بالاخره دل من چرکین میشه دیگه، کارش نمیشه کرد. یعنی امیرالمومنین میگه بالاخره من دلم چرکین شد. عین این نقطه مقابلش تملقه، هر چقدر خوبم میگن تعریف میکنن شما میدونی، ولی خب بالاخره خوشت میاد. یعنی این ذات انسانیست. تو بحثای پرانتزی باز کنم به درد بعض از زوال عقول حاضر در جلسه مخالفین عقلانیت میخوره، به این که بعضی از روانشناسان میگن ساختار وجودی انسان امکان این که حب به نفس نداشته باشه درش نیست، امکان این که حب به نفس نداشته باشه درش نیست. باید درست تعریفش بکنه که چی به نفعشه، باید تعریف بکنه که جذبه توحید به نفعشه. یعنی اصلا بحث مهم استن، میگه شما نمیتوانید خلاف حب به نفستون عمل بکنید، ما ساختار وجودیمونه. یه مکتب مهم است از مکاتب روانشناسی، بیاین بیرون بحثمون. خب بعد میفرمان حضرت که میفرماین که ولا، خب اینجا دقت کنید، یک اتفاق خیلی جالبی از اینجا افتاده، میخوایم زیل این کلمه بعدی بگیم. میفرماین ولا یبجحوک، نمیدونم نسخی که شما دارید همین جور ضبط کرده. آها، در بعض از نهج البلاغه هایی که موجوده، که این که در نرم افزار هست و نهج البلاغه هایی که آقای مکارم و مرحوم آقای منتظری دارن، این رو به صورت یبجحوک آوردن، یعنی فعل ثلاثی مجرد، در حالی که ابن عبدالحدید، ابن میسم، مرحوم شهیدی و کامل، کامل این تمام نهج البلاغه که الان هستن، اینا همه او رو یوبجهوک در باب تفعیل این رو آوردند و ضبطش کردن. درستش هم همین باب تفعیله. چرا؟ برای این که بجه یعنی خوشنود شدن لازمه. شما دو جور میتونید بخونید. اگه نخواهیدم تشدید بش بدید، ببرید باب افعال بخونید یوب جهوک بتونید بخونید، چون باب افعالش و باب تفعیلش هر دو معنی خوشنود کردنه، خوشحال کردنه. در حالی که باب ثلاثی مجردش لازمه. اینجا وقتون اضافه به کاف هم پیدا کرده، مفعول مستقیم گرفته، حتما باید به گونه معنا بشه که باب به معنای متعدی معنا بشه. به همین جهت این هم تاج العروس هم مجموع البحرین به این مسئله تصریح هم دارن که این به باب افعال داره، حالا باب تفعیل هم که ضبط هم داره. این نرم افزار نمیدونم از رو کدوم یکی از نسخ برداشته، اون هم غلطه. نرم افزاری که الان ازش معمولش میزنید سرچ میکنید، ممکنه البته از اون یکی هم داشته باشیم، ولی اونی که الان موجوده و بیشتر میاد بالا و ضبط هایی که بعضن در نهج البلاغه ها موجوده، ولی مرحوم شهیدی تو نهج البلاغه ای که خودش داره و ابن عبدالحدید هم دیدم، ابن بیستم بحرانی هم داره، اون نهج البلاغه هایی که با ضبط اونها، البته اونم خودشون ضبط نکردن، این اعراب گذاریه. حتی اینی که حالا از این بزرگانی هم که اسم آوردم که یه جهوک دارن، اونا هم خودشون که اعراب گذاری نکردن، اونا کسایی که بعدن درستش کردن اعراب گذاری کردن، اون ظاهرا غلطه. تمام نهج البلاغه هم که گفتم کتاب جدیدی است که آورده، اونم باز به باب تفعیل آورده. تمام. خب و تو را خوشنود نکنند کیا؟ همین دوروبریایی که اومدن که البته اهل ورع هم بودن، آن فرض برای اینکه تازه اهل ورع و اهل تقوان، این هم دوباره عطف به اون لا یتروکه، یعنی اینا رو جوری تربیت بکن که اینا نه در تو تملق بگن نه تلاش کنن برای اینکه تو رو خوشنود کنن. به چی؟ به باطل لم تفعله، باطلی که او را انجام نداده ای. این یعنی چی؟ این لغت بسیار لغت قابل تأمل است. دو جور ترجمه شده، دو گونه این کلام ترجمه شده. یک کتابی است که از شروح خوب نهج البلاغه است، منهاج البراعه، مال مرحوم آقای آمیز حبیب الله هاشمی خویی است که حدود 100 سال پیش 1324 قمری فوت کرده. این کتاب البته ناقصه، تا خطبه مثلا گفتن تا خطبه 200 خورده ای بوده، بعد توسط دو نفر تکمیل شده، یکی مرحوم آقای حسن زاده، یکی هم مرحوم آمیز باقر کمره ای. تا آمیز باقر کمره یکی از کسانی است که همون تحف العقولی که ازش گفتیم رو ترجمه کرده، اونا بر همون سیاق پیش بردن و کتاب رو تکمیل کردن. 20 خورده ای جلد چاپ شده، من البته کتاب رو از روی نرم افزار میبینم، خودشو کتابشو ندارم. منتها اون کتاب یه ترجمه ای داره، کتاب آقای خویی با یه ترجمه فارسی اومده که من نمیدونم آیا این کتاب ترجمهش مال خود ایشونه یا بعدها همین آقای حسنزاده اینا اومدن ترجمهش کردن. بعضی جاها گفتن این ترجمه از مرحوم آقای مهدوی دامقانیه که بهش اضافه شده، منتها امروز تتبعی کردم به نتیجه نرسیدم الان که این ترجمهی که الان تو خود این کتاب آمده و تو نرم افزارم هست، تو همین سایت اهل بیت هم که نگاه بکنید، ویکی اهل بیت که معمولا اینو میاره بغلش گذاشته، این مال کیه، دقیقاً ترجمه کیست. اون ترجمه و مرحوم آقای منتظری، این دو نفر وقتی آمدند این عبارت رو ترجمه کردند، یعنی ولا یبجحوک به باطل لم تفعله، اینجوری معنا کردند. میگن کار بدی رو انجام ندادی، ببخشید کار خوبی رو انجام ندادی و انجام ندادن کار خوب باطل بوده. دقت کنید، یعنی عدم الفعل باطل بوده. باید به مردم مثلا اطعام میکردی، نکردی، نکردنت باطل بوده. اون وقت این بادنجون درقابچینا بیان بگن آقا اصلا کار درست همین بود که تو کردی، اصلا خوب شد ندادی. شما باید یه راه میساختی از اینجا مثلا فرض کن مستقیم به تهران، به کاشون، به کربلا، خوب بوده، باید این کارو میکردی، نکردی، باطلن. اما نه، صحیحن که لا تفعله و عدم الفعل تو باطله. دقت کنید، عدم الفعل باطله. اونا میان تو رو خوشنود میکنن در رابطه با این عدم الفعل، میگن آقا اصلا چقدر خوب شد نساختی، اینو میساختی مردم تصادف میکردن میمردن، چه اصلا کار درست همین بود که تو کردی. شما باید مدارس میساختی، دانشگاه میساختی، نمیدونم باید راه ها رو میساختی، آب رو درست میکردی، نون رو درست میکردی، نکردی. این نکردن کار خوب باطل است. دقت کنید، نکردن کار خوب باطل است. اون وقت به سبب این نمیان تو رو تشویقت میکنن، میگن حالا آقا رو ناراحت نکن، بریم از آقا مثلا تعریفی از این سلطان رو نمیدونن تا یه چیزی بهش بگیم، حالا طرف آقا کار درست بود همین. این ترجمه به نظر من غلطه، این به باطل لا تفعله در نمیاد. ترجمه آقای مکارم اینجا درسته. آقای مکارم گفته معنا اینه باطلی که تو انجام ندادی، کار خوبی هم کردی انجام بدی، وظیفت رو انجام ندی، اینا هی بیان آگندش کنن، به 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 چقدر تو مهمی که عرق نخوردی، چقدر تو مهمی که ظلم نکردی، شما چقدر انسان بزرگواری هستی که نمیدونم حق مردم نخوردی، دزدی نکردی، سرقت نکردی، اصلا تو چقدر آدم خوبی هستی که مردم رو اذیت نکردی. این کار بد، این دزدی نکردی، باطل سرقت نکردی، مال مردم نخوردی، این کار درست، کار درستی کرده بودی. اینا ولی نباید اینو بگن، چون این تملقه، این به قول آقا اوج میاره در تو. نه نه، اتفاقا در این مقام اطراء قبلیه دیگه، گفتنش غلطه. حضرت میگه مراقب باش دوروبرت، هی آدمای نیاری هی از تعریف کنن. سمروز هم اینا رو، آقا اینایی که میاری دور خودت رو تربیت بکن به اینکه اطراء تو نکنن. اطراء دو جوره، یه وقت تو رو اطراء میکنن، به به چه کارهای خوبی کردی، یه وقت تو رو تشویق میکنن، به به چه کارهای بدی نکردی. هر دوش محاسن توه. اتفاقا اهل ورع هم هستن، نباید بگن. هی حاکم رو هی باد هندونه زیر بغل حاکم ندن، هی بادش نکنن که حالا حاکم فکر کنه که تشویقش میکنن آقا چقدر تو خوبی که مال مردم نخوردی. آخه مال مردم میخورد باید تو سرش میزدن، کسی که مال مردم نمیخوره که تشویق نداره. این ترجمه درسته، این تشرحی که آقای مکارم داده تو این تیکه درسته، اون شروع دیگه غلطه، یعنی از عبارت در نمیاد. لا یبجحوک به باطل لم تفعله، نمیگه به عدم الفعلی که اون عدم الفعل باطله، فعل صحیح بوده، عدم الفعل باطل بوده، بعد شما رو تشویق کنن به اینکه چرا خوب شد این کار باطل عدم الفعل رو انجام ندی. این نمیخواد بگه، ازش این عبارت از او در نمیاد. حالا اینکه چگونه به ذهن این دو بزرگوار خطور کرده مترجم و این شاره به اینکه اینو اینجوری بفهمن. حالا من حالا تو معانی که الان دارم میگم رو نه من شارحینشون میگم نه مترجمینشون. بله اینم حالا اون میشه یو احمدو به مالم یفت الان نمیگه نه. ببینید اگه تقسیم بندی کنید شما گاهی اوقات به چیزهایی که خوب است و انجام نمیدید مدح میشید، این بده، این خیلی کار بدیه. یعنی شما اصلا درس نخوندی میرن بالا منبر میگن اصلا آقا کلش بس کله علامه هلدی میمونه، این یه احمدو به مالم یفعلوه. یه وقت کار بد نکردی، یعنی حضرت عالی دزدی نکردی، میرن بالا منبر میگن آقا چقدر این آدم بزرگی دزدی نکرده. آخه دزدی نکردن که مرد نداره، باید بگن که همین مقدار که ایشون مثلا کف نفسی داشته فعلی باشه که درش آدم مدش بکنه. حالا در هر صورت ادامه این بحثه. بله اصلا اونش هر دوش توه میاد، اصلا معنا اون در نمیاد اون مطلب از چیزی که بود. مترجمین اونجوری معنا کردن ولی من تو شارحین داشتم میگفتم. خب بعد حضرت میفرمایند که فإن کثرة الإطراء، چون اگه زیاد از تعریف بکنن هی بادت بکنن، تو حدس و زحب لغت زحب این کبر فخر، البته این بزرگی هم هست، بزرگی واقعی، ولی اینجا به معنی همون کبر و فخر فروشی و تفاخر و خود این احساس خیلی این منم طاووس علیین شده است. احدثم اینی به وجود آوردن. پس کثرت اعتراء ایجاد میکند زحب رو، یعنی وقتی از تعریف کنن ولو اینکه تعریفت بکنن آقا تو چقدر خوبی، هر کی جا تو بود تا حالا همه چی رو دزدیده بود تو نخوردی، هر کی جا تو بود مردم رو کشته بود تو نکشتی، این خود این تعریف کردن یواش یواش کبر میاره. و تودنی من الازه که نسخه خود نهج البلاغه قره داره که به نظر قره درست تره. تودنی باز فعلش به معنای لازمه، یعنی نزدیک است. در قرآن معمولا به لازم به کار رفته، ادنا ان و ذالک ادنا ان بله حالا نه اون حالا اونش نیستی بعد اونه که این نزدیکتر است، نزدیکتره اون ادنا به اون معنا به معنی تفصیلی هم خواهیم فعلش رو بیاریم. بله در تودنی که به کار میره ادنا یودنی باب افعال به معنای نزدیک است هست. از اگه اینجوری بگی میگه کثرت اعتراء نزدیک به غرور است، ولی معمول مترجمین اینجا رو باز به صورت متعدی معنا کردن. تحدث و زحف باعث ایجاد فخر و بزرگی میشه و همچنین باعث میشود نزدیک میکند غرور را، نزدیک میکند. اگه عزت هم بگیریم، عزت البته معنای غرور نیست ولی مجازن میتونه، حالا آدمی که عزیز و نفسه این خودشو خیلی بالا میدونه خب به نوعی معناش غرور هم باشه، قره به نظر مستقیم تر معنای غرور و اون اقترار نفسانی که داره. اما نقطه ای که توش موجود داره این واژه منه. تودنی ظاهرا لزومی به اضافه با من نداره، اگر باشه نزدیک هست به عزت با من نباشه، من نباشه نزدیک می کند غرور را، باز هم من نباشه. شاید اینجا بگیم که این من نوعی تضمین درش داره که کثرت ادراء اطراء ایجاد می کند زهو را و نزدیک هست از عزت از غرور، یعنی چی؟ یعنی هم از غرور ریشه میگیرد، هم غرور را نزدیک میکند. یعنی شما تا بستر غرور درت نباشه، تعریف ازت غرور رو ایجاد نمیکنه. سرچشمه این که این در تو رویده میشه و بارور میشه غرور نفسانیست. اگه تو خودت کشته باشی این رو، این من نشیه لازم نیست که بگید از این برمیاد. خب یه نکته بگم آخرش، خاطره از امام بگم جالبه، دوستان رو بعدش بفرمایید آخر بحثمون. این که تعبیر کردم که آدمای اهل ورع ممکنه اولش آدم ورع باشن، ورع باشن به تعبیری، بعد به مرور آروم 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 شما اگر درست اونها رو تربیت نکنید اینجور نباشه. من اینو یادمه امام تعبیر داشتن، میگفتن که آدم یواش یواش طاغوتی میشه، یعنی هیچ کسی روز اول به ذهنش نمیاد که شیر دستویش اگه طلا باشه خیلی هم چیز مهمی نیست. اولش یه ذره میره، بعد دوباره یه پله میره، بعد میگه حالا این که چیزی نیست، یه پله میره. یه جاهایی به خاطر همین انسان باید یه خطوط قرمزی بذاره که تحت هیچ شرایطی از اون عبور نکنه، بلا همیشه میگه خب این که چیزی نیست، یه پله جلوتر، این که چیزی نیست، یه پله جلوتر. یهو میبینه در میانه یک منجلابی فرو رفته. ما منزلمون بودیم، یه جایی بود که اولی رفته بودیم، ما اومده بودن کفش مثلا پارکت بود، خیلی مثلا چیز اون وقتا شیک مهمی بود، خونه ای بود که رفته بودن. امام گفتن اینو بعد موکت بکنید. بعد اینجا سوال شد خونه ورش دارن موکت بکنن که آره هزینه مضاعف این که خودش هست الان، چون گفتن نه نه کنید، این آرام آرام آدم همینجوری متوجه نمیشه. میگه حالا اولش این که چیزی نیست، بعد یواش یواش اون که چیزی نیست، این یه پله چیزی نیست، ای آروم 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 این چیزا تو آدم رسوخ میکنه. تو بحثم که همینه اینجوره که میگه اینا آدم های ممکنه خوبی بودن اول اومدن، آن تو اونها رو الساق به نوعی های الساقم نگیم، بگیم الساق، اونها رو به خودت بچسبون یا بچسب به اینها، ولی مراقبم باش که اونا هم یه آروم آروم بد نشن، یعنی اینجوری باشه که اینا همه رو از همون لحظه بشه تنبهاتی بده تا انشالله فرق. آقای شهیدی چی نکته شد؟